بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان و برادران طلبه حوزه سلماس و آذربایجان غربی و حالا شرقی هم شاید در بین شما باشد. به هر حال از هر کجا تشبه بردید قدم تو رو چشم و خیر مقدم عرض میکنم. و ثانیاً هم سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده همیشه توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو همه کارهای زندگیمون انشاءالله داشته باشیم و از برکات معنوی حضرت زهرا بهره‌مند باشیم. قبل از اینکه حالا چند جمله ایرم خدمتتون عرض کنم، این جمله رو حالا ببخشید در حضور آقایون علما و سروران بزرگوار مدیران و اساتید حوزه شما عرض میکنم، واقعا من همیشه قبطه میخورم به حال این عزیزانی که هر وقت میام توی آذربایجان شرقی غربی میبینم واقعا یک علما، روحانیون، استادان واقعا پاک با معنویت، مرد خدا، کسانی که واقعا با اخلاص دارند کار میکنند. این عزیزان و سربرانی که مسئولین حوزه هستند الان اینجا تشریف دارند یا استادانی که شما اونجا دارید، واقعا همشون انسانهای شریف بزرگواری هستند و خیلی باید خدا را شکر کرد بر اینجور مدیران و مسئولان و قدردان اینا باشیم. بعضی وقتا من حوزه های شهرستان های دیگه میرم، اونام خوبه ها، ولی بعضی جاها خوبتره، بعضی جاها خیلی بهتره و واقعا این لطف خدا و عنایت امام زمان ارواحنا فداه که اینجور استادان و اینجور مسئولینی برای حوزه شما قرار داده و شما در خدمتشو هستید، اینام در خدمت شما هستن. واقعا خدا رو باید شکر کرد و قدردان این نعمت بود. و اما حالا چند جمله عرض کنم. ابتدا یک جمله راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم، چون دیروز سال روز ولادت اون بزرگوار بود. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق روایات بزعتون من النبیست. سنی ها تو کتاب هاشون یه بحثی دارن که بعد از پیغمبر بهترین شخص کیه. به نظر ما شیعه ها که خب بعد از پیغمبر اکرم بهترین انسان امیرالمومنین سلام الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم، فاطمه زهرا رو ما اصلا جزء پیغمبر میدونیم. اگر پیغمبر اکرم اشرف موجودات هست، قهرن حضرت زهرا هم میشه چی؟ اشرف موجودات. وقتی ما میگیم پیغمبر اشرف موجوداته، دست پیغمبرم اشرف موجودات هست یا نیست؟ چون جزء پیغمبر دیگه. به حضرت زهرا سلام الله علیها هم چیه؟ بزعتون من النبیه، جزء پیغمبره، پس اونم اشرف موجوداته. و اما اهل سنت، اهل سنت یعنی مثلا سنی ها، اینا معتقدن که بعد از پیغمبر حضرت علی افضل انسان هاست. اما وهابی ها میگن که نه، بعد از پیغمبر ابوبکر، بعدم عمر، بعدم عثمان، بعد حضرت علی. این عقیده وهابی است. ولی سنی ها این نمیگن دا. سنی ها میگن که بعد از پیغمبر حضرت علی علیه السلامه. بعد و حالا این سنی ها یا وهابی ها خودشو یه بحثی دارن که ابوبکر بهتره یا عایشه، ابوبکر مهمتره یا عایشه، عایشه مهمتره یا حضرت خدیجه، اینا کدومشو از همه بهترند. معمولا سنی ها تو کتابشو از اینجور بحثا خیلی زیاد دارند و خیلی هم کتاب در این باره، چند تا کتاب من دارم هر کتابی 1000 صفحه فقط درباره همین که ابوبکر بهتره یا عایشه، ابوبکر بهتره یا عمر، اینجوری کتاب دارم. ابوبکر کلن 130 تا حدیث داره، 130 تا، شاید 132 تا مثلا اینجور احادیثی که ابوبکر از خودش نه، ابوبکر از پیغمبر نقل کرده، 130 تا، عایشه 2000 تا، عایشه 2000 تا حدیث نقل کرده، ابوبکر 130 تا. بعد میگن که خب عایشه که اینقدر حدیث نقل کرده پس عایشه باید از ابوبکر بالاتر باشه، ولذا تو کتابشون می نویسن میگن که عایشه از ابوبکر بالاتره، به خاطر اینکه این 2000 تا حدیث داره اون 130 تا حدیث داره، پس عایشه رو میگن از همه بالاتر. بعد وقت میان بحث میکنن که حالا عایشه مهمتره یا حضرت خدیجه، عایشه مهمتره یا حضرت زهرا. به نظر ما که اینا اصلا قابل مقایسه نیست، اصل مقایسه غلطه به نظر ما، چون حضرت زهرا معصومه، اونا که معصوم نیستن، درست؟ اصلا قابل مقایسه نیستن. ولی اگرم کسی بخواهد مقایسه کند، خود سنی ها اینجوری میگن دا. میگن خدیجه کسی بود که هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد میگفت سلام خدا را به خدیجه میرسانم، یعنی خدیجه رو خدا بهش سلام رسونده، به عایشه که سلام نرسونده، پس خدیجه بالاتره، خدیجه از عایشه بالاتر است، به خاطر اینکه خدیجه رو خدا سلام بهش میرسونده. و اما اینکه حالا عایشه رو با حضرت زهرا بخوایم مقایسه کنیم کدام بالاتره، به نظر سنی ها رو دارم میگم، ما گفتم به نظر ما که اصلا اصل بس بیکاز، بین عایشه و حضرت زهرا سنی ها اینجوری میگن دا. میگن اگر یک کسی بگه عایشه بالاتره یا پیغمبر، عایشه با پیغمبر رو مقایسه کنی کدامشون بالاتره؟ اون که شکی نیست دیگه، پیغمبر بالاتره. اصلا اگر کسی احدی رو ها احدی را از پیغمبر بالاتر بدونه دیگه مسلمون نیستید. هر کس هر که را بگه از پیغمبر بالاتر او دیگه مسلمون نیست. مسلمان کسیه که بگه پیغمبر خدا اشرف مخلوقاته، پس پیغمبر که شکی نیست از همه بالاتره. اگر کسی بگه عایشه بالاتره یا پیغمبر، جوابش اینه که چی؟ روشنه که پیغمبر از همه بالاتره. حالا اگر کسی بگه عایشه بالاتره یا حضرت زهرا، جوابش اینه که حضرت زهرا خود پیغمبره، فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه جزء پیغمبره، پیغمبر بالاتره یا عایشه؟ پیغمبر، اصلا قابل مقایسه نیست، هیچ کس با پیغمبر قابل مقایسه نیست. زهرا هم سلام الله علیها خود پیغمبره، جزء پیغمبره، پس زهرا هم اشرف موجوداته و با احدی قابل مقایسه نیست. طبق نظر سنی ها رو دارم میگم، ما تازه ما که بالاتر از این رو میگوییم، یعنی میگوییم حضرت زهرا سلام الله علیها جزء پیغمبر است و پیغمبر اشرف موجودات است، پیغمبر با نه ابوبکر قابل مقایسه است، نه با عایشه، نه با هیچ کسی دیگه. پیغمبر از همه اشرفه و حضرت زهرا هم جزئی از پیغمبره. وقتی زهرا جزئی از پیغمبر بود، زهرا می شود چی؟ اشرف موجودات. این یک جمله حالا راجع به دیروز که سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. و اما حالا یه جمله عرض میکنم راجع به همین کار شما و مدرسه قرآنی که شما دارید و سبک درس خوندن و کار. بین اولا روز حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگوییم روز مادر. هر کدامتون مادرتون زنده است، قدر باد مادر رو بدانید، قدر پدرتون رو بدونید، دست پدر مادر رو ببوسید. چند روز پیش کسی به من میگفت که من اگر که تو خونه 5 دقیقه از خونه برم بیرون، وقتی دوباره برمیگردم حتما دست پدر یا مادرمو میبوسم. اگه تو یه روز 10 بار 20 بار از خونه برم بیرون، دوباره که میام میبوسم دست پدر مادرمو. یه روزی من منزل آیت الله حسنزاده آمولی بودم، رضوان الله علیه. آیت الله حسنزاده آمولی غیر از اینکه فیلسوف بود، عارف بود، مجتهد بود، مرجع تقلید بود، مقلد داشت. آیت الله حسنزاده رساله عملی داشت، مقلد داشت. من خونه ایشون بودم، خاله آیت الله حسنزاده اومد منزل. آیت الله حسنزاده رفت پای خالش رو بوسید، پاشو بوسید. بعد ایشون دید که من خیلی تعجب کردم، آقای حسنزاده به من فرمود که فلانی روایت می‌فرماید که هر کس مادرش از دنیا رفته، خاله و عمه حکم مادر رو داره، هر کس پدرش از دنیا رفته، عمو و دایی حکم پدر رو داره. یعنی اگر پدر مادرتون زندن که باید دست اونا رو ببوسید، اگر پدرتون زنده نیست، عمو و دایی مثل پدره، اگر مادرتون زنده نیست، عمه و خاله عین مادره. و احترام به پدر و مادر شرط موفقیت توی کاره. شاید این جمله رو شنیدید که مثلا همین مقام معظم رهبری الان به این مقام رسیده و این جایگاه و این عزتی که خدا بهش داده به خاطر اینه که ایشون به پدرش خیلی خدمت کرده ها. یعنی خدمت به پدرشون رو به این جایگاه رسونده. این یک نکته که تو موفقیت شما خیلی مهمه. از قدیم گفتند که هر آدم موفقی کسی بوده که پدر مادرش ازش راضی بودند. هر آدمیم که تو زندگی شکست خورده، یکی از مهمترین علتاش اینه که پدر مادر ازش راضی نبودند. خلاصه موفقیت بدون رضایت پدر مادر شدنی نیست. این یک نکته. نکته دوم این که این کار قرآنی که به همت این سربران بزرگوار توی این مدرسه شما انجام میشه خیلی کار خوبیه و قدر این رو بدونید. اولا ببینید تو دنیا متاسفانه و متاسفانه ماها کم با قرآن سر و کار داریم. کشور لیبی، کشورش و کل کشور لیبی تقریبا 5 میلیون جمعیت داره. این 5 میلیون جمعیت 4 میلیون نفرش حافظ کل قرآنه. خیلی ها 4 میلیون نفر از 5 میلیون نفر حافظ کل قرآنه. ما چقدر تو کشور 80 میلیونی چقدر حافظه کل داریم. واقعا شرم‌آوره که آدم بخواد بگه چقدر داریم، واقعا شرم‌آوره. و کشورهای اسلامی خیلی به قرآن اهمیت میدهند، خیلی زیاد. متاسفانه مثلا الان ما اینجا کم داریم. کشورهای مثلا شرق آسیا ها، مثلا کشورهای مثل فیلیپین، تایلند یا مالزی، اینجور کشورها عروسی هاشون اینجوری ها. متاسفانه ما اینجا وقتی عروسی میگیریم یه نمیدونم کسی میاریم و سرود میخونه دا، یا خدای نکرده نعوذ بالله موسیقی یا آهنگ و از این حرفا. تو فیلیپین یا تو مالزی وقتی که عروسی میگیرن، عروسیشون اینا یه قاری قرآن میآورن، قرآن میخونه، نه اینکه که بیارن سرود بخونه دو کف بزنن دو نمیدونم فلان چه. یعنی قرآن اصلا توی مجالس چیشونه؟ سرور، مجالس شادی. عروسیشون، عروسیاشون فقط قرآن میخونن، قرآن میارن توضیح میکنن و یکم میاد با صوت زیبا بنا میکنه قرآن بخونه. انس با قرآن باعث میشود که همین درس های حوزرم بهتر یاد بگیرید. اگر که شما میخواید مثلا همین ادبیات را، فقه و اصول و خوب یاد بگیرید و بیشتر وقتتون رو صرف قرآن بکنید. شاید حال بعضی این دوستانی که اینجا اصلا این حرف یادشون باشه که من اینو یه بار گفتم. یه موقع توی یه دانشگاهی من رفتم، یه دانشجوی اومد به من گفت که من رشته فیزیکم، دو ترمم پشت سر هم نمرم کم شده، این ترم اگر نمرم کم بشه اخراجم میکنند. من بهش گفتم اگه حرف منو قبول داری این ترم هر چی میتونی قرآن زیاد بخون. این رشته فیزیک بودم، یه دانشجو بود مال کرج. بعدم اینو من ندیدمش تا امتحانای ترم تموم شد. بعدش اومد یه روز اومد پیش من گفت اومدم تشکر بکنم، تو به من گفتی قرآن زیاد بخون، منم بنا کردم قرآن بخونم. حتی شب امتحان قرآن بیشتر خوندم تا فیزیک. من گفت دو ترم قبلی مشروط شده بودم میخواستن بیرونم کنن، این ترم معدلم شده 18. یعنی بینی آدم قرآن زیاد بخونه دا حافظش قوی میشه، استعدادش زیاد میشه. همه آیت الله حسنزاده آمولی که نام مبارکش رو ذکر کردم، تو کتاب 1001 نکته 40 نفر از فیلسوفان را نام میبره که آخر عمرشو فقط قرآن میخوندند، فقط قرآن میخوندند. ابو علی سینا یه مدتی بوده میگفته همه کارامو گذاشتم کنار، شب و روز قرآن میخونده. ابو علی سینا. بنی خواجه نصیرالدین طوسی کسیه که آمریکایی‌ها اولین باری که رفتن کره ماه اسم یه قله رو گذاشتن قله خواجه نصیرالدین طوسی و گفتن اگر خواجه نصیرالدین طوسی نبود کسی الان نمیتونست کره ماه بره. شرح حال خواجه نصیر رو مطالعه کنی. خواجه نصیر در زمانی که نخست وزیر بوده سا، در زمان نخست وزیری روزی 15 جز قرآن میخونده. یعنی هر 2 روز یه ختم قرآن، هر 2 روز یه ختم. میر داماد استاد مولا صدرا بوده. میر داماد خیلی آدم بزرگیه. این آیت الله وحید خراسانی هست، خدا انشالله حفظشون کنه و سلامتی بهش بده. آیت الله وحید خراسانی یه وقت تهران منبر میرفته، میخواسته به مردم تهران بگید که میر داماد چه کسیه. اینو ایشو فرموده سا آیت الله وحید، گفته مردم تهران میر داماد یه کسی بوده، یه عقلی داشته، یه مغزی داشته، که اگر عقل میرداماد و بین کل تهرانی ها تقسیم بکنند همه تو فیلسوف میشید. یعنی عقل این یه نفر رو ها بین کل تهرانی ها تقسیم کنه همه فیلسوف میشن. بین میرداماد پس چه کسی بوده؟ و این میرداماد تو شرح حالش گفتند که 40 سال هر شبان روزی 18 جز قرآن میخونده. 18 جز تو هر شبان روزی، یعنی تو 2 روز یه ختم قرآن میخوند، ختم بعدی هم 6 جز خونده بود. اینا شدن بزرگان علم. یعنی بزرگان علم کسانی هستند که با قرآن مانوسند، با قرآن سر و کار دارند. قرآن رو دقیق بخونیم، درست بخونیم، تأمل بکنیم، آیات شریفه قرآن رو با هم دیگه مقایسه کنیم، تو این آیه این کلمه شریفه رو به کار برد، تو اون آیه اون کلمه رو. ببینید به هر حال قرآن با حدیث فرق میکنه، قرآن با شعر فرق میکنه. قرآن این کلماتش کلام خدای متعاله، کلامیه که جبرئیل تلفظ کرده، کلامیه که پیغمبر و 14 معصوم علیهم السلام همین کلمات رو به کار بردن، این کلمات، یعنی کلامی که از دهان 14 معصوم صادر شده، کلامیه که جبرئیل علیه السلام بیان کرده، این کلام خداست. این با هیچ چی دیگه قابل مقایسه نیست، نه با هیچ کتاب دیگه، چه فقه باشه، چه ادبیات باشه، چه هر چیز دیگری. این الفاظ قرآن الفاظ وحیه، همین کلمات، ولو این که معناشه نفهمید، ولو معناشه نفهمید، ولی همین کلمات روی انسان تأثیر میگذارد. بلذا اینو واقعا غنیمت بشمارید که این بزرگان، این عزیزان قرآن را توی این مدرسه شما اینجور پر نشاط و پر رونق مطرح کردند و کلاس قرآن و حفظ قرآن و چیزا، واقعا خیلی سرمایه است براتون. هم درس اخلاقه، هم درس معنویته، هم دنیاست، هم آخرته، همه چیز توی قرآن هست و با قرآن خیلی انس داشته باشید. حالا این یک مرحله است که آدم قرآن رو درست بخواند و این کارم که حاجا به من فرمودن که همین که استماع قرآن، این که ببینیم قاری های بزرگ قرآن را چجوری میخوانند، چجوری تلفظ میکنند، این خیلی کار خوبیه. بعضی وقتا ما خیال میکنیم قرآن رو درست داریم میخونیم، در حالی که خدای نکرده اشتباه میخونیم. خلاص قرآن رو همین قرائت روحانیش خوب یاد بگیریم، حفظش بسیار بسیار ارزشمنده. ترجمه قرآن خیلی خیلی خوبه. شما ترجمه قرآن یاد بگیرید، خب واقعا ادبیات رو یاد گرفتید دیگه، لغت و صرف و نحو و همه اینا رو، اگه ترجمه رو درست یاد بگیرید همینا رو یاد گرفتید. اگر تفسیر قرآن رو یاد بگیرید، هم فقه یاد گرفتید و هم اصول و هم فلسفه و کلام و همه اینا رو یاد میگیرید. به هر حال قرآن خیلی برکت داره و واقعا قدر بدانید این که توفیق اجباری. یه مدرسه بود توی خونسار، آیت الله علوی رئیس این مدرسه بود، این بزرگوار توی این مدرسه اجباری کرده بود طلبه ها صبح نماز صبحشونه که اول وقت میخونن اذان صبح، ایشون دستور داده بود بین طلوعین کسی نخوابه، بین طلوعین همه تو هر پایه هم باشه، پایه اول یا پایه آخره، گفته بود همه باید بیان کلاس قرآن. هر روز طلبه ها قرآن میخوندند و یه روز این آقا آیه رو تجزیه ترکیب میکرد، یه روز اون یکی، یه روز دیگری، یه روز این یه نکته درباره قرآن میگفت، یه روز اون. این خیلی کار ارزشمندیه و واقعا برکت خیلی زیاده توی این کار هست. ولی خب حالا یه وقتم اینجوری نشه که وقت زیاد روی قرآن گذاشتن باعث بشه که درسات رو فراموش بشه یا اون رو شل یا سرسری بگیرید، نه درس دارم واقعا باید به صورت جدی خون. فقط همیشه این تو ذهنتون باشه که درس ها با این درس قرآن اینا تأثیر متقابل داره. یعنی اگر قرآن رو خوب بخونید و حفظ کنید، ادبیات دو خوب میشه، فقه و اصول دو خوب میشه. اگرم ادبیات رو خوب بخونید، رو حفظ قرآن و روی یادگیری قرآن تأثیر میگذارد. یعنی هر کدام مکمل دیگری است، هر کدام روی فهم دیگری تأثیر خواهد داشت. انشاءالله که خداوند توفیق بده همیشه در دنیا و آخرت انشاءالله همیشه با قرآن باشیم و از نورانیت و برکت قرآنم انشاءالله استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.